هستش که اینها سوراخ ندارن، یعنی چیزی نمیتونه از توش رد بشه، ولی آب توش حل میشه، از اون ور در واقع وقتی اشباع شد خارج میشه این، ولی مواد محلول در آب هم حل میشه ولی خارج نمیشه ازش. در نتیجه در واقع اون آبی که از اون دست به دست میاد آب تمیز هستش، یعنی از نظر میکروبی و از نظر آلاینده های مختلفی بسیار تمیز در میاد، منتها اونم این دفعه کمبود املاح داره، یعنی اونم نمیشه مستقیم خورد، حتما باید بهش یه سری املاح اضافه بشه قابل شرب باشه. اتفاق جالبش هم اینه که املاح اگر طبیعی در آب وجود داشته باشه ضریب جذبش توسط بدن میره بالا، اگر مصنوعا اضافه شده باشه ضریب جذبش میاد پایین. یعنی معلوم بیام به آب مثلا بیام قلیاییت اضافه بکنم دستی، این قلیاییت اون کیفیتی که برای آب طبیعی، مثلا آب معدنی رو شما آب با آب تولید شده یا آر او
آقای دکتر اتفاقا اینجا پرسیدن که بپرسید از مهموناتون از آب شیر در واقع استفاده میکنن برای شرب یا از آب معدنی.
من شخصا از آب شیر استفاده میکنم.
ببخشید یه لحظه آقای دکتر، یا قول شما.
منم از آب شیر استفاده میکنم و اینجا تأکید میکنم اون تصفیه های کوچیکی که به صورت پکیج میفرستن برای خونه ها اصلا چیز مورد تاییدی نیست.
خب در مورد صحبت میکنیم شما چی آید؟
بله ما از آبش
شیر استفاده.
خب
خیلی ممنون. حالا در مورد نکته داشتین تو قسمت مربوط به خودتون حتما بفرمایید.
آب طبیعی ارزشش بسیار بالاست، یعنی ما بیشتر کلسیم منیزیم بدنمون از آب طبیعی میگیریم، نه از شیر. حتی شیر هم بخوریم اونقدر که آب طبیعی به ما کلسیم میده اون شیر نمیده. ولی اگر من آبی رو
حالا اون بطری آب معدنی خودش طبیعی مگه نیست؟ بالاخره داره از
آب معدنی داریم و آب نوشته آب تصفیه شده قابل شرب، مثلا اکوافینا غیره و اینا، حالا من اسم نباید ببرم ولی میگم اینا آبهای تصفیه شدن و بعد بهشون املاح اضافه شده مصنوعاً. املاحی که مصنوعاً اضافه شده باشه راندمان جذب بدنش پایینه، در صورتی که آب معدنی که از معدن در اومده و این نهادینه شده اون ماده در آب، اون قابلیت جذبش بالاست. در نتیجه ما الان یکی از معضلاتی که داریم پوکی استخون غیره و اینا، یکی از عللش همین تصفیه آب هست. یعنی در واقع ما میایم در واقع آب رو میایم یه کاری میکنیم، آیون اکسچنج ایجاد میکنه تو بدن ما، کلسیم استخون رو برمیداره به جاش مثلا چیز دیگه میکاره، در نتیجه پوکی استخون هم میتونه به وجود بیاد.
متشکرم، چقدر جالب بود، خیلی ممنون آقای دکتر اقدی حضرت شما. بله
ما از مباحث دوستان استفاده کردیم رو بحثای تخصصی بادچرخانی و ریسایکلینگ آب، من وارد اون حوزه دیگه نمیشم با اجازتون.
تو حوزه کشاورزی
رو میخوام بعد بیشتر بهش بپردازم. ببینید من به شخص معتقدم که ما حداقل تو بحث کشاورزی یه سری فناوری‌های بومی و به اصطلاح ابداع خود مردم رو داریم، کشاورزی رو داریم که میتونیم خیلی رو اینا حساب باز کنیم. دو تا تجربه من عرض میکنم خدمتتون، بعد برمیگردم به فناوری‌های تخصصی که تو عرصه آب تو بحث کشاورزی میتونیم بهش بپردازیم. من یه روش آبیاری رو تو شهرستان انار استان کرمان به ما گفتن کشاورزا ابداع کردن. خب کشاورز باغ پسته‌ای داره که 20 سال کار کرده، درختاش به بار نشستن، حالا می‌بینه منبع آبش کفاف اون آبو نمیده و به هر به اصطلاح کاری دست می‌زنه که بتونه باغش روپا نگه داره و محصولش رو تولید کنه. اینا اومده بودن یه روش آبیاری ابداع کرده بودن، خب خیلی اصول مهندسی رو دقیق نتونسته بودن رعایت کنن، ولی سیستم خیلی ساده بود و خیلی به دردشون می‌خورد. اومده بودن لوله های پولیکا، مثلا لوله پولیکا های 10 یا 12 و یه چیزی حدود نیم متر خاک رو کنده بودن در پای درخت ها مستقیم، تا 100 متر هم لوله رو گذاشته بودن، هر 25 سانت یه سوراخ ایجاد کرده بودن، بعد محیط اون لوله رو شن و اینجور چیزا ریخته بودن، خاک می ریختن روش، کود حیوانی و اینا، لوله هم وصل بود به یه حوچه ای که از اونجا آب و وارد این لوله می کردن. آب دیگه تو سطح خاک نمی رفت، میرفت دقیقا تو محدوده ریشه، کودم اونجا تو آب حل میکردن. این چند تا مزیت داشت، تبخیر رو به کل حذف کرده بود، چون شما وقتی آب رو تو مزرعه رها میکنی بخشش تبخیر میشه، مخصوصا تو جای خشک و اینا که مثلا تو زاهدان خوزستان ما 4-5 متر در سال تبخیر داریم، خیلی عدد درشتیه. آبو اینجا که در پای ریشه میده هدر رفته، تبخیر به کل حذف میشه، علف هر در بین میره، چون آب نمیاد رو سطح خاک، علف هم روش نمی کنه. رو یه 20 سانت مونده رو خاک هم یه نایلون میکشید رو اون کانال، آب رو ول میکرد تو این لوله، آب دقیقا تو محدوده ریشه پای به صلاح درختاش. با این کارش یه چیزی حدود 30% تو مصرف آب مدیریت کرده بود. ما رفتیم که ببینیم این چیه و اینو مهندسیش کنیم. یه ایراداتی داشت، مثلا شیبش باید مهندسی میشد، اون قطر سوراخ ها ابتدا انتهاش باید بهینه میشد که عدالت آبیاری رو رعایت کنه. یه کارهای محاسباتی ما روش کردیم به عنوان یه سیستم ابداعی خود کشاوردا که تو زمین های کوچیک خیلی کار بسیار میتونه مناسب باشه،
و این رو خود کشاورد
ابداع کرده بود. حتی از این یه فیلم آموزشی ما ساختیم که کشاوردا بتونن استفاده کنن، و این به شدت تو منطقه داره توسعه پیدا میکنه. چرا؟ چون اولا نیاز به تکنولوژی بالایی نداره، خود کشاورد صفر تا صدش رو میتونه ایجاد کنه، خودش هم اگه مشکلی پیش بیاد میتونه مدیریت کنه. این منظورم اینه، این یه تجربه موفقیه که خود کشاورد به واسطه کمبودها باش مواجه شده و پیاده کرده.
دو تا اتفاق افتاده، یه دونه اون بهره‌وری آب، یه دونه مدیریتش که به جای اینکه بندازه توی یه در واقع حالت نهرمانندی و عملا بیاد، حالا اونم خودش جذب داشته باشه تبخیر و اینا همه چیز، این با اون لوله این اتفاق حل شده. دو، اون مدیریت کردن برای اینکه دقیقاً اون جاهایی که مورد نیاز هست،
به اضافه اینکه کار خودش هم راحت شده، یه حوضچه درست کرده، 4 تا از این لوله ها وصل کرده، آبو فقط رها میکنه تو اون حوضچه. خب این یه فناوری بومیه، فقط کافی مهندسی بشه. یه تجربه دیگه هم عرض میکنم،
چرخیدن آب داره به صورت تو اون شیب و اینا داره طبیعی صورت میگیره یا با پمپ داره صورت میگیره؟
اون آبشو رها میکنه تو اون حوضچه ها، این لوله ها وصلن به اون، میفته پای درخت. قبلا شما یه مثلا یه کرت 100 متری آب از ابتدا تا انتهاش میخواست بره مثلا 2 ساعت طول میکشید، الان در عرض 5 دقیقه میره لوله است دیگه، میره پای، نیم ساعت آب رها میکنه، هم تو مصرف آب هم تو زحمتی که برای کشاورز داره دیگه حداقل شده. خیلی تکنولوژی فناوری بومی و خوبیه،
ساده و در واقع کارساز.
الان مثلا این فیلمشو وزارت کشاورزی گذاشته تو سایت، با من هی تماس میگیرن، میبینن چون سیستمش راحته، خیلی استقبال کردن تا اونجا که بتونم راهنماییش میکنم. یه تجربه دیگه، منابع آب ما داره شور میشه، دوستانم اشاره کردن کمبود آب که بشه سطح آب بره پایین، منابع شور میشه دیگه. حالا یه عده وقتی آب شور میشه فرار رو برقرار ترجیح میدن، بار و بساط رو جمع میکنن میان تو شهر. تو قم
همون مثالی که داشتید در نیمه ابتدای برنامه،
تو قم یه آقایی تجربه مفیدش رو، اینم ما فیلمش کردیم آموزشی، حدود 50 هکتار زمین داشت، آب چاه شور شده بود، تمام اطرافیان منطقه رو ول کرده بودن رفته بودن، این آقا اومده بود آب شور رو آورده بود باش ماهی خاویاری پرورش داده بود، ایسی آب هولوش مثلا بین 8 تا 10 هزار شده بود.
فیلمی هم فکر میکنم فیلمش هم توی آره همین... سیمان پخش شده.
آره فیلم همینم ما با هماهنگی با وزارت کشاورزی ساختیم. حالا خیلی جالب بود، این آقا نه سواد دانشگاهی داشت و نه به اصطلاح دوره های اینو دیده بود، حالا رفته بود مطالعه کرده بود حوضچه های دایره‌ای به صورت بتونی 10 سال، یعنی خودش ساخته بود، میرفت ماهی های خاویاری رو میخرید رها میکرد تو این استق، ماهی فیل ماهی هم میگرفت از نوع مرغوبش، اینا هر سال اول 500 تا میخرید تو حوضچه رها میکرد، این ماهی سال بعد میشد هر کدوم هولوش 3.5 کیلو، نصفشو میفروخت، نصف دیگه‌اش میمونداخت تو استخر بعدی، هر سال اینو تکرار میکرد، سال بعد 3.5 کیلو میشد 15 کیلو، سال دهم بالای 100 کیلو میشدن اینا، هر دفعه هم نصفشو میفروخت، یعنی 500 تایی که خریده بود تو سال دهم میشد حدود 20 تا فیل ماهی بالای 100 کیلو که هر کدوم 15 تا 20 کیلو خاویار داشت، یه چیزی حدود 100 کیلو هم فیله گوشت که گوشتش هم ارزشمند بود هم خاویار
خودش.
این تهدید رو تبدیل کرده بود به فرصت. خروجی استخرش هم فضولات ماهی و اون ضایعاتش آب غنی میکرد، میبرد یونجه کاری، یونجه هم وقتی به اصطلاح مستقر بشه به آب تا حدی به شوری مقاوم میشه، یونجه کاری میکرد، دامداری هم کنارش رو انداخته بود. یه تجربه موفقی که واقعا خیلی جالب بود،
از اون بازچرخانیه که حالا شما دارید میگید اصلا توی این رعایت شده بود
اصلا. هم و همه چی هم طبیعی، یعنی نه باری به محیط زیست وارد میکرد نه ماده شیمیایی استفاده میکرد. اینا تجارب بومیه که ما باید شناسایی کنیم واقعا اگه درسته بتونیم کمک کنیم مهندسی تر بشه و رواج پیدا کنه. این بحثای بومی سازیم، ولی بحثی که ما تو خود کشاورزی باید بهش توجه کنیم، ببینید من خودم اینجا از منظر یک کارشناس دارم صحبت میکنم، بدون اینکه تعصبی به وزارت فلان و فلان داشته باشم، ما تو کشاورزی چاره‌ای نداریم، باید روش‌های سنتی رو بذاریم کنار. الان کشتای گلخانه‌ای هست، کشتای هیدروپونیک هست، طرف تو یه متر مربع 50 یا 60 کیلو محصول برداشت میکنه. گوجه فرنگی تو یه متر مربع حساب کن 50 کیلو رو بچینی رو هم چقدر ارتفاع. تو همین ایران خودمون داریم گلخونه داری، ما داریم که هر متر مربعش 50 کیلو گوجه فرنگی تولید میکنه. سیاست‌های کلان وزارت کشاورزی هم به همین سمت و سوه، ولی باید مدیریت بشه. ما مجبوریم کشت‌های سنتی رو تا اونجا که میتونیم کمتر کنیم، البته به تدریج بیاییم رو کشت‌های متراکم تکنولوژی بالاتر مثل کشت گلخانه‌ای، بحث‌های هیدروپونیک. از اون طرف هم اگه به اصطلاح بتونیم بهره‌وری آب رو در کنار این ببریم بالاتر، آبیاری تحت فشار، آبیاری بارانی، قطره‌ای، آبیاری قطره‌ای زیرسطحی، اینا فناوری‌هایی هستند که تمامشون، من وارد جزئیاتش نمیشم، هدفشون اینه که هدر رفت آبو کمتر کنن. منتها اینجا یه ظرافتی باید ما داشته باشیم که همونطوری که عرض کردم آب و خاک ما شکننده و آسیب پذیره. اینجوری فکر نکنیم که آبو فقط به محدوده ریشه دادیم، مشکل خودمون رو حل کردیم، دیگه مشکل حله. ما اگه فقط این دیدمون باشه یه مشکلی دیگه به محیط زیست اضافه می‌کنیم.
در واقع مسائل زیست محیطی رو هم در نظر باید قرار بدیم.
یعنی واقعیت اینه که
ما توزیع صنایع منای دکتر محیط‌زیست وارد شده، یه مسائل خیلی شاید کوچکه، شاید اون لحظه واقعا الزامی هم نباشه، ولی اینقدر حساسیت روش نشون میده. اما یه همچین اتفاقاتی که میتونه نسل‌ها اثرگذار باشه رو واقعا باید از همون ابتدا بهش نگاه بکنه و جلوش رو بگیره.
دقیقاً. الان ما به صورت دخالت‌های بشر طوری شده شما حیوانات وحشی رو میبینی که آب ندارن، وقتی آدم رو میبینن میان طرف این، یعنی انتظار دارن بهشون آب بدی. تو رودخونه آب بوده، اینا میمدن مصرف میکردن، پرنده ها، پستانداران، حیواناتی. ولی الان ما این مشکل رو داریم، واقعا وحوش میان تو شهرها برای اینکه آب پیدا کنن. من چند روز پیش یه فیلمی دیدم، پرنده ها هجوم آورده بودن به آب شرب روستایی ها، واقعا منابع آبشون خوش شده بود، آبی که از شیر جاری شده بود، یهو می‌بینی یه فوج عظیمی از پرنده‌ها اومده بودن برای آب خوردن. خب ما باید اینو توجه داشته باشیم که کره زمین یا محیط زیست فقط مال انسان‌ها که نیست. حالا ما به واسطه هوش و تکنولوژیمون بقیه رو به بردگی گرفتیم، تحت سیطره خودمون درآوردیم، ولی باید برای اونها هم حق حیاتی قائل بشیم.
متشکرم، خیلی ممنونم آقای دکتر بیدی. حضرت عالی هم بفرمایید بودن یه 3 دقیقه بفهمید که بعد میخوایم یکی یکی حالا دوستان یه مقدار شروع کنیم یه جنبندی کردن در رابطه با کل موضوعات برنامه.
فرمایشات خیلی مفید کردن آقای دکتر، ما استفاده کردیم چون خیلی آشنا نیستیم به این حوزه. رو بحث کشاورزی واقعا خب آدم میشنه کشاورزی های در واقع پیشرفته مثل این گلخانه به هیدروفونیک، بهره‌وری آب رو واقعا برده بالا و من میخوام این تاکید رو بکنم با اینکه تخصص ما نیست، ولی واقعا کشور باید برای این بیشتر برنامه داشته باشه. الان تو ترکیه، اسپانیا حتی که منابع آبیش خیلی بیشتر از ماست، واقعا همه کشاورزی پیشرفته است، کشاورزی سنتی دیگه کم کم باش دارن فاصله میگیرن. خب اینا لزوم داره تو کشور ما که مثلا این مهدیت آب رو داریم به این سمت حرکت. در خصوص بحث فناوری های بازچرخانی، ما اون بحث ممبرین بای ریاکتور یا ام بی آر رو دکتر هم فرمودن، مقدمتا عرض کردیم خدمتون. یه روش دیگه ای هم اخیراً حالا استفاده میشه تو دنیا به اسم الکترودیالیز ریورسال، البته تاریخچش خیلی قدیمی ای دی آر، اما جدیداً بیشتر باب شده تو دنیا. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که دنیا داره به همین سمت بازچرخانی پساب برای صنعت میره. عمدتاً مشکل غشاهای آر او رو در برابر در واقع بیولوژیکال فولینگ یا گرفتگی های میکروبی دیدن، بنابراین رفتن به سمت ای دی آر که عملاً از انرژی الکتریسیته استفاده میکنه، البته مصرفش خیلی بالا نیست، و جداسازی یون ها رو با جریان الکتریسیته انجام میده. خب این باعث میشه که گرفتگی ممبرانی کمتر ایجاد بشه توی هم. اصلا ما میگیم از سی او دی در اون شناسه بیولوژیک، آلودگی بیولوژیک رو با بی او دی و سی او دی میسنجید. مثلا اگر آر او اوسموز معکوس مقدار مجازش 10، یعنی باید انقدر روش انرژی بذاریم که به حد سی او دی 10 برسونیم که واقعا آب آلوده ای نباشه، وارد آروش کنیم که مشکل آرو نداشته باشه. اما تی دی آر شما میتونید با مثلا سی او دی 170-160 بنابراین مقاومتره و از طرفی هم با شوری بسیار بالاتر هم و با راندمان های بالاتر کار میکنه، یا به عبارتی با ریکاوری بالاتر. توی اسموز معکوس اگر چون شوری آب بره بالا، ریکاوریش میاد پایین، یعنی اون راندمانش میاد پایین تر. مثلا فرض کنید تو آب چاه اگر ما میتونیم 70-80% آب رو بازیافت بکنیم با این روش های اسموز معکوس، بره به سمت آب دریا شوریش زیاد بشه، این 70-80% برعکس میشه، یعنی ما فقط میتونیم 30-35% آب رو بازیافت بکنیم. اما تو روش های EDR عمدتا این ریکاوری با افزایش شوری خیلی دچار تغییر نمیشه و عمدتا بالای 90%. این من به نظرم به عنوان یه ضرورت باید تو کشور بهش نگاه بشه، تکنولوژیش در واقع وارد بشه. نکته بعدی که من میخوام باز بگم، بحث بازیافت چقدر اهمیتش بیشتر از حتی شیرین سازی آبه. چون ما خیلی وقتا برای کم در واقع غلبه بر منابع کمبود آب اون منطقه، مخصوصا حوزه های خلیج فارس، میریم برای شیرین سازی آب، میگیم آب شور و دریا رو بگیریم شیرین کنیم منطقه مصرف بکنه. حتی الان اخیرا در واقع مطرح شده که به قسمت مرکزی هم بیاریم. خب اینا پروژه خوبیه، اما واقعیتش اولویت با خود اون بازیافت فاضلابه. ببین چون شما وقتی آب رو از دریا میگیرید میخواید شیرینش بکنید، عمدتاً 30% شیرین میکنید، 70% دوباره بعد برگردید به دریا، این 70% دیگه آلوده است، یعنی هم شوریش رفته بالا، هم مواد شیمیایی وارد شده، در نتیجه اون حوزه محیط زیست رو تو منطقه آلوده میکنه. یعنی خیلی کار محیط زیستی به عبارت شیرین سازی آب نیست، میریم به سمتش چون ناچار هستیم. اما وقتی شما فاضلاب رو داری بازیافت میکنی، عملا یک کار محیط زیستی اتفاقا داری انجام، یعنی یه چیزی که داره منطقه رو اذیت میکنه، مردم رو اذیت میکنه، شما میتونی تبدیلش کنی به آب مفید. من میخوام تاکید کنم بازچرخانی بعد اولویت قرار بگیره، یعنی بازچرخانی فاضلاب و پساب ها تا حد امکان تو اولویت قرار بگیره و به عنوان یک راهکار برای حل مسئله در آب مد نظر قرار.
خیلی ممنونم. خواهش. آقای دکتر فاضلی، حضرت عالی، بفرمایید قربان، نکات باقی مانده و جمع‌بندیتون در رابطه با کل مباحثی که در برنامه مطرح شد.
درباره کل مباحث من میخوام عرض بکنم که ما تناسب مصرف کننده های آب و منابع آب در کشور نداریم. ما مناطقی داریم مثل تهران، ثقل جمعیتش نزدیک به 1000 نفر در هکتاره، در عضو میخوام در کیلومتر مربع. مناطقی داریم که ساحل دریا رو میبینه ولی ثقل جمعیتش 13 نفره در کیلومتر مربع. ما باید آمایش سرزمین آب محور رو دنبال بکنیم. برنامه میان مدت و بلند مدت هستش، کوتاه مدت حالا ریسایکل و غیره و اینا سر جای خودش. ما از انتقال آب بین حوزه‌ای به نظر من باید کلن در واقع فراموشش بکنیم و بیایم ببینیم که هر منطقه چقدر ظرفیت آب داره و چقدر ظرفیت بازچرخانی داره. حالا قدیم بود اگه میگفتیم بله چقدر بارندگی وجود داره، چقدر آب زیرزمینی داره، چقدر آب سطحی داره، میتونیم بگیم هر منطقه چقدر آب دارد، چقدر ظرفیت آبی دارد که مجموعه منابع علاوه امکانات بازچرخانی و استفاده مجدد و تصفیه فاضلاب و غیره و اینا رو داره، صنعتی و کشاورزی و شهری. ولی اینکه ما بیایم در واقع بیایم از یک جایی آبو ببریم به یه جای دیگه، وقتی آب میره اونجا امکانات به وجود میاد، امکانات به وجود میاد، جمعیت مهاجرت میکنه به اونجا، جمعیت زیاد شد، نیاز آبی بیشتر، و همون منطقه ای که اتفاقا آب بردیم که آباد بشود خرابش میکنیم، و اون قسمتی هم که آبش رو برداشتیم آوردیم اون هم داریم خراب میکنیم. یعنی در واقع ما داریم
اثر رو دوتا جا داریم،
هر دوتا رو در هر دوتا اثرش منفیه. در واقع یک فعالیتی داریم میکنیم که آنتروپی مثبت ایجاد میکنه و در نتیجه رو به ازمهلال میبره. برای اینکه این اتفاق نیفته ما باید آمایش سرزمین آب محور انجام بدیم. نهادها بله انرژی و آب و غیره و اینا هست، ولی آب اساسی ترینشه.
متشکرم آقای دکتر یعقوبی. حضرت عالی هم بفرمایید، بعد برمیگردیم دوستان یکی 30 ثانیه حالا صحبت پایانیش بفرمایید.
ببینید مباحث خوبی مطرح شد، دوستان هر کدوم از منظر تخصص و تجارب ارزنده خودشون دیدگاهاشون رو فرمودن، خیلی کمک کرد که کامل و جامع قضیه دیده بشه. من معتقدم که ما الان تو مقطعی هستیم که واقعیتش خیلی زمان از دست دادیم. همیشه میگفتیم که مسئولان و ملت باور کنن که ما مشکل آب داریم، بحران آب داریم. به نظر میرسه این باور به مردم و به مسئولین رسیده، ولی هنوزم راهکارهایی که براش هست به نظرم شتاب زده و به اصطلاح شتاب زده هست و جامعه نگری هنوز دیده نمیشه. مشکل آب مشکلی نیست که یه وزارتخونه دو وزارتخونه بتونن حل کنن، مشکلیه که باید به اصطلاح ارگانها، مؤسسات، وزارتخونه های مختلفی در کنار هم و با استفاده و کمکگیری از نخبگان جامعه به اصطلاح براش راه حل پیدا کنن. این که ما فکر کنیم به وزارت نیرو به عنوان به اصطلاح ارگان حاکمیتی آب باید درگیر فقط اون درگیر بشه، نه، کشاورزی، بخش به اصطلاح صنعت و حتی مردم، دانشگاه ها، شرکت های خصوصی، همه باید تو این عرصه وارد بشن. هر یک از راهکارهایی که دوستان فرمودن به عنوان پازل هایی هست که لازمه ولی کامل نیست، کافی نیست. بحث های آموزشی باید دیده بشه، بحث های فناوری ها باید ورود پیدا کنه، فناوری هایی که تا حد امکان با توجه به شرایط کشور ما وابستگی زیادی نداشته باشه. همونطور که دوستان فرمودن الان ما تو تامین غشا برای سیستم های آر اومون مشکل داریم. خب این قضیه باید دیده بشه و پازل ها و برنامه ها زمان بندی شده باشه. ما بدونیم که از نقطه آ داریم شروع می کنیم، بعد از یک سال دو سال به نقطه بی خواهیم رسید. متاسفانه ولی متاسفانه اینجوری نیست. مدیرا برنامه های به اصطلاح مقطعی کوتاه مدت بدون رصد کردن اثراتش دارن پیاده می کنن. هر مدیری میاد یه برنامه رو برای دوره مدیریتی خودش میده و مدیر بعدی بعدا میاد اصلا راهکارهای اون رو رد میکنه یا نمیبینه که از نقطه شروع به کجا رسیده اون رو ادامه بده. من به نظرم این برنامه ها باید حساب شده تر طوری طراحی بشه که رصد بتونیم بکنیم که این هدف برنامه چقدر به هدفش نزدیک شده، مدیر بعدی بیاد اون رو ادامه بده.
از صفر شروع نکنه. بله.
حالا ما پروژه‌های زیادی داریم تو عرصه مدیریت آب کشور، بحث تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی، بحث احیای دریاچه ارومیه، بحث من حالا وارد جزئیاتش نمیشم. باید ببینیم هدف چی بوده، بعد از طی 4 5 سال به کجا رسیدیم، چه نقاط ضعف و قوتی داره اونو حل کنیم. اینجا بخش به اصطلاح بخشیه که بیشتر باید روش متمرکز بشیم به عنوان آسیب شناسی راهکارها.
خیلی متشکرم آقای دکتر بیدی. 30 ثانیه حضرت عالی، نکته پایانیتون رو شنونده.
روی تو بحث آب و حل مسئله آب نقش راه الان تو کشور وجود داره، یعنی خیلی از گروه های تحقیقاتی هم اومدن، در واقع منسجم نبوده کامل ولی نقش راه تهیه شده. من فکر میکنم یه مدیریتی میخواد این راهکارها و این پازلها و اونان یه نقش راهی که الان حتی ساختاراش هم وجود داره دوباره تدوین بشه، اونان یه برنامه بلند مدت دنبال بشه و اصلا آب، حالا بقیه مسئله جامعه هم قاطعا همینه، مقطعی دیده نشه و هر کدوم از این پازل ها با یه برنامه خاص، های دکتر درسته شد، با یه برنامه خاصی بریم به سمت اون حل مسئله. و باز من تأکید میکنم بحث اصلاح قیمت ها جز اولویت هاست تو حوزه آب برای که ارزش واقعی
کل حامل های انرژی واقعا نکته مهمیه. خیلی متشکرم آقای دکتر بازری. نکته پایینی اگر هست.
من در مورد فناوری ها یه چیزی رو
خیلی کوتاه 30 ثانیه
دارم میگم که در واقع فناوری ها ترویجش مهمتر از ابداعش هست.
بسیار
اینو میخواستم بگم.
خیلی ممنون، خیلی ممنون. شما هم اگه نکته دارین.
من فقط میخوام یه هشدار بدم که ما واقعا اگه مدیرامون تدبیری نیندیشن و مشکل و ریشه‌ای و اساسی حل نکنن چاره ای نداریم، بعد از یک دهه جمعیت ما مجبور به کوچ و به اصطلاح جایگزینی تو جاهای پرآب کشور مثل خطه شمال و غرب کشور خواهند بود. بخش عمده ای از کشور خالی از سکنه خواهد.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از مهمانان حاضر در برنامه، آقای دکتر مختار بیدی، آقای دکتر بهمن یارقلی، آقای دکتر مصطفی فاضلی که تشریف داشتن در داخل برنامه و ما پرداختیم به گذر از بحران آب و حالا به نوعی با توجه به موضوع برنامه از بازچرخانی تا تکنولوژی‌های نوین آبیاری. و این برنامه تقدیم به حضور شما فرهیختگان عزیز و شنوندگان رادیو گفتگو شد، امیدواریم که مفید فایده قرار گرفته باشه و قضاوت با شماست. به هر حال نکات رو ما گفتیم، امیدواریم که این موارد مد نظر قرار بگیره تو برنامه‌ها، این تو برنامه‌های جاری کشور این موضوعات در واقع بتونه راه خودش رو پیدا بکنه. این برنامه تقدیم به حضورتون شد به اتفاق همکارانم هم جناب فراد نبی عزیز تهیه کننده محترم برنامه، امیرحسین صداقایی و همه دوستانی که خدمتشون بودیم، دوستانمون در پخش و آقای حسین تعالی صدا بردار عزیز برنامه ما که در خدمت شما بودیم. بنده هم علی مسعودی خدمتگزار شما در برنامه خیابان فرصت. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
شب بر شما خوش باشه دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما خوبان هستیم. برنامه خیابان فرصت رو شنیدید، امیدواریم مورد توجه قرار گرفته باشه. لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی